وفي الأرزين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. إن تكرارشو قد لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا را قسم میدیم مظلومیت امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین، امر فرج و ظهور امام عصر، ارواح و نافداه را تعجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا را قسم میدیم مظلومیت سید الشهدا علیه الصلاه و السلام، عاقبت امر همه ما فرزندان و نسل و ذریه ما تا قیامت ختم به خیر و سعادت و شهادت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح ملکوتی امام عظیم الشأن راحل، مراجع گذشته، شهدای عزیز، سردار شهید، سپهبد شهید سردار قاسم سلیمانی، همه گذشتگان از دوستان اهل بیت، به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق را یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. هر شب اگر بتونیم نهج البلاغه به دست بیاید خیلی خوب میشه، چون یه وقت ما منبری ها سرتون کلا میذاریم، یه چیزایی میگیم، شما سندش رو نمیتونیم پیدا کنیم. اگر با نهج البلاغه بیاید هم ما راحت تریم، هم شما میتونید مطالب رو عیناً اگر پذیرفتید با سندش به دیگران منتقل کنید. انشالله که همینطور باشه. خداوند متعال در قرآن فرمود این که شماها امر من رو اطاعت نمی کنید و از نهی من پرهیز نمی کنید به خاطر اینکه خیال می کنید اون چه که شما رو بهش امر کردم برای شما مضر است و اون چه که شما رو ازش نهی میکنم برای شما مفید است. چون مبدأ تشخیصتون با تشخیص من در تعارض هست، در عمل هم دچار تعارض میشیم. عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، چه بسا چیزی رو بد میدانید در حالی که همان خیر شماست. و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم، ریشه این تعارض کجاست؟ والله یعلم و انتم لا تعلمون، در علم، در معرفت، در شناخت. شناختتون غلطه و این شناخت غلط رو درست میپندارید و در مقابل شناخت درست مقاومت میکنید. خیر خودتون رو شر میپندارید. وقتی شر پنداشتید به صورت اتوماتیک ذات شما از شر پرهیز میکنه. شر خودتون رو خیر میپندارید، وقتی خیر پنداشتید شر رو به صورت طبیعی انسان جلب منفعت میکنه دیگه، خیال میکنیم خیر، تلاش میکنیم به دستش بیاریم. در این تعارض اندک افرادی هستن که توجه داشته باشن مگر من همه چیز را میدانم، لااقل احتمال بدم که من اشتباه میکنم. امیر المؤمنین علیه السلام فرزندان خودشون رو با این معارف از کودکی بیمه می کردند. کاری که ما باید یاد بگیریم، از کودکی بیمه می کردند. ما بچه های خودم رو خیلی که می خواهیم روشنفکر بار بیاریم میگیم پرسش حق جوانه، هیچ حرفی رو بدون دلیل نپذیری، خیلی خوب. اما یک روحیه درش ایجاد بشه ناخودآگاه که خیال میکنه اونی که می فهمه همه چیزه. امیر المؤمنین به مولا امام حسن مجتبی سلام الله علیه یک نامه نوشتند در بازگشت از جنگ صفین. اونجا یکی از جملاتشون عجیبه، به امام حسن علیه السلام میفرمایند اگر در کار خدا برات شبهه ایجاد شد که خدا چرا مثلا اینجوری خلق کرده، چرا اونجا اینجوری شده، چرا ستمگران عالم معمولاً برخوردارترین آدم ها هستند. چرا مستضعفین عالم معمولاً مؤمنینند؟ از این شبهات برات پیش اومد، حواست باشه پسرم، هر وقت در کار خدا برات شبهه ایجاد شد، ریشه این شبهه را به جهل خودت نسبت بده. عجب بیمه‌ای کرده. مواظب باش، مواظب باش. همین جاست که شیطان میاد سراغ آدم، که راست میگه ها. از همین جاست که خیلی ها سقوط کردن در تاریخ اسلام تا امروز. فقط وقتی که شبهه برات در کار خدا پیش آمد، اصلا نذاری گزینه دوم به ذهنت بیاد. در جا بگو من جهل دارم. چرا؟ دلیلش هم براش میفرمن. میفرمن برای اینکه تو روزی که از مادر متولد شدی که هیچی نمیدونستی. آیه قرآن است، هو الذی اخرجکم من بطون امهاتکم، خدا همان خدایی است که شما را از شکم مادرانتان بیرون آورد در حالی که لا تعلمون شیئا، هیچی نمیدونستید. و از روزی که از مادر متولد شدی تا الان، اگر فرض کنم تمام لحظاتتان مشغول مطالعه و تعلیم بوده باشی، مگه چقدر علم به دست آوردی؟ در مقابل آنچه که نمیدانی، آنچه که میدانی قطره است در مقابل اقیانوس. پس اگر در کار خدا که پشتوانه حجت و محکمی داره شک و شبهه‌ای برات درست شد، به جهل خودت نسبت بده، هیچ احتمال دیگه نداره. بگو خب من که همه چیز رو نمیدونم، خدا همه چیز رو میدونه. اون خدایی که همه چیز رو میدونه اینجوری تدبیر کرده، یا باید تلاش بکنم برم یاد بگیرم که خدا چگونه این حکمت رو تدبیر کرده، یا بر اساس همون مبنای قوی که خدا علی کل شیء قدیر و به کل شیء علیمه، حتما خدا کارش درسته. این چجوری بچه هاشون بیمه میکردن؟ اما ما گاهی وقتها به اسم پرسشگری که حق انسان هست، کاری میکنیم که یه روزهایی در همین شهر و دیار خود ما تفکری روی کار آمد که صریحاً میگفت در جامعه مدنی حتی علیه خدا هم میشود تظاهرات کرد. چقدر دیگه روشنگری، آزاد اندیشی. علیه خدا میشود تظاهرات کرد. تظاهرات نماد اعتراض است. اعتراض یعنی اون چی که تو امر کردی اشتباه است و من به خودم حق میدم در مقابل اشتباه تو بیستم. در مقابل خدا، اصلا تعریفت از خدا چیه پس تو؟ ما تعریفمون از خدا علمه، ذاتش علمه، علیمه، جهلی درش نیست که اشتباه بکنه. خب از همین جا یه رتبه هم بیاد پایین تر. وقتی در مقابل تشخیص مولا علی علیه السلام یه دست خواص شبهدار میشند که این کار که درست نیست، اصلا با قواعد علم مدیریت نمیسازه، با قواعد فرماندهی نمیسازه، با اصول رهبری یک جامعه نمیسازه. وقتی دوچار شبهه میشن بعد چه کار کنند؟ فرض رو بذارید که رهبر جامعه امیرالمؤمنین است. امیرالمؤمنین علیه السلام کسی نیست که شما بخواید با تجربه کردن در کنارش به علمش پی ببرید. جلو جلو خداوند متعال محکم در قرآن مهر زده که همه چیز، همه هستی در سینه این مرد است. در خطبه قدیر پیامبر عظیم الشأن اسلام وقتی دست مولا علی علیه السلام رو بالا برد و از خودش بالاترم برد که دیگه کسی نگه من ندیدم کی بود که دستش بالا رفت، طبق نقل تمام مدارک اهل سنت یکی از فرازهای مشعشعی که در این خطبه فرمودیم بود: معاشر الناس، آی مردم، فضلوه، این آقا را بر همه عالم برتر بدانید. چرا؟ فرمود به خاطر اینکه ما من علم، هیچ علم و دانشی در هستی نیست، الا وقد احصاه الله فی، هیچ دانشی نیست مگر اینکه خدا تمام دانش‌ها رو به تمامه اول در من پیامبر جمع کرد، احصاءم کرد. احصاء یعنی بدون یک سر سوزن کاستی. بعد فرمود و ما علمت من علم فقط علمته علیا، همه علوم رو دادم به علی ابن ابی طالب، بلا فاصله حضرت استشهاد به قرآن کریم کرد و فرمود و هو الامام المبین. به قول ما طلبه ها اونا که عربی خوندن، الف لام الامام الف لام عهد است، یعنی این همون امام مبینه. کدوم امام مبین؟ الذی، همونی که ذکره الله فی سوره یاسین، همون امام مبینی که خدا او را در سوره یاسین ذکر کرده. بعد خود حضرت آیش هم خون که کسی دنبال آیش نگرده، فرمود و کل شیئن احسیناه فی امام مبینن. همه شیئ ها رو، یعنی همه هستی عالم وجود رو جمع کردیم در این امام مبین. حالا پیامبر میگه دنبالش میگشتید، این امام مبین است و هو الامام المبین. این از تأیید قرآن کریم. شیعه و سنی هم نمیخواد، یعنی ممکنه من الان برای شما روایت بخونم از امام صادق علیه السلام درباره علم علی علیه السلام، خب این برای خود ما خوب، اما این نقل پیغمبر است به تصریح منابع شیعه و سنی در قدیر خم، متن قدیر خم است، اونم که آیه قرآن است که همه چیز کل شیئن. اهل فلسفه میگن شیئیت مسابق با وجود است. وقتی میگیم کل شیئین یعنی کل الوجود، همه عالم هستی رو تو این جمع کردیم. وگرنه اهل بیت علیهم السلام که مفسرین حقیقی قرآن کریم هستند، آیات متعدد و متکثری رو تفسیر به علم مولا علی علیه السلام کردن. مثلا از باب نمونه بگم، از باب این که حداقل ذکر و علیین عباده، از باب این که فرمود ارکس فضیلتی از علی نقل کند گناهان زبانش پاک می شود، بشنود گناهان گوشش پاک می شود، قلبتون نورانی تر بشه، وقتی که جناب سلیمان علی نبی جناب آلیه و علیه السلام خبر شد از طرف هدهد که من به سرزمینی رفتم که پادشاهی دارد که خیلی ملک و جبروتش عظیم است و امتش ملتش یک پارچه مطیع او هستند، توصیف کرد از تخت بلقیس، ولی خب موحد نیستن. حضرت سلیمان علیه السلام که اصلا این تخت و تاج رو برای این میخواست که قدرتمندان رو به دین خدا دعوت کنه تا تابعانشون بیان، گفت خب برای همچین کسی که یک عمری بر مسند قدرت و جبروتی نشسته باید چه کنیم؟ باید یه چشم قدرت نمایی کنیم. به وزراء خودش که از افریت و جن و همه اینا بودن گفت کی میتونه تخت بلقیس رو از سبا به اینجا بیاره؟ هر کدوم از این معاونینش یک زمانی رو گفتن، تا ظهر میاریم، تا قبل از مثلا چی میاریم، یکی گفت تا قبل از که از جاد بلند چی میاریم، تا اینکه جناب آصف ابن برخیا گفت قبل ان یرتد الیک ترفک، قبل اینکه پلک بزنی. خیلی قدرت بخواد تختی به اون عظمت رو از اون فاصله دور به یک چشم به هم زدن حاضر کنی در محضر جناب سلیمان، و حاضر کرد. خداوند میفرماید که این به خاطر این بود که یه ذره از علم لدنی بهش داده بودیم. آصف ابن برخیا به خاطر برخورداری از یه مقدار آتیناه من لدنا علمن، علمی کمی بهش داده بودیم، اون تو علم لدنی بود، علم مکتب و دانشگاه نبود، این قدرت رو داشت. حضرت صادق علیه السلام فرمود علم آصف ابن برخیا در مقایسه با علم امیرالمومنین علیه السلام مثل این مثال است که شما یک سوزن رو بکنید تو آب در بیارید، چقدر نم روش میمونه. علم آصف ابن برخیا که تازه این کار عظیم رو باش میکنه به اندازه نمیست که بر سوزنی میمانه در مقابل اقیانوس. چرا که خدا در قرآن کریم فرمود هو الذی، ای پیامبر خدا همان است که ایدک به نصرهی، مستقیمن که خودش نصرتت میکنن، و بالمؤمنین، مؤمنین رو هم به یاری تو میآورد، و من اندهو علم الکتاب، و اون آقایی که کل علم الکتاب دست اوست، فرمودن امیرالمؤمنین است. خب حالا در جامعه قرار بگیرید، خودتون رو در فرض جامعه بگذارید که مولا علی علیه السلام با مقدماتی که دیشب و پریشب اشاره شد حاکم جامعه است با این علم بیکران، و در فتنه های شبهگون راه نشان می دهند. کسی که در یه همچین شرایطی راه دیگری را خیر جامعه و خودش می داند باید چه کند؟ قطعاً باید خودشو متهم به جهل کند که من حتما اشتباه می فهمم. اگر امیرالمؤمنین دستور به سکوت می دهند فریاد من عین جهالت است، اگر دستور به فریاد می دهند سکوت من عین جهالت است. این چقدر برای شماها که عاشق مولا علی علیه السلام هستید در یه فضای عادی آرام روشنه، اما خود ما هم اگر در شرایطش قرار بگیریم معلوم میشه چقدر به این چه که تأیید میکنیم الان میتونیم ملتزم باشیم در عمل. در همین نهج البلاغه قریب خود مولا علی علیه السلام فرمود فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال، در دگرگونی های احوال روزگاری که ذات آدم ها رو میشه. در شرایط عادی همه حرف خوب رو توصیف میکنن، تأیید میکنن، اما وقتی خودشون تو اون شرایط پیچیده شبه گون قرار گرفتن خیلی بعیده هر کسی دیگه بتونه استقامت کنه. سختی کار ما در جنگ شناختی در حوزه نظر و توصیف نیست، در حوزه عمل است، در عینیت و تحقق است. دشمن هم خوب میداند که ما در وقت تحلیل و بررسی مباحث خیلی همراهیم، خیلی هماهنگیم، خیلی همفکریم، اما وقتی عملی اقدام کرد به شبه ایجاد کردن در جامعه، او میدونه خیلی ها به اون چه که در فضای توصیف سر تکون میدادن به تأیید پابنده میتونن باشن. ابتدای خطبه 216 نهج البلاغه رو ببینید که به نظر حقیر فقیر دست و پاگیر مهمترین خطبه نهج البلاغه است، برخلاف تصوری که از کودکی به ذهن ما کردن که مهمترین خطبه نهج البلاغه خطبه متقین است. این مهمترین خطبه نهج البلاغه است. اونجا امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 216 بند اول یک بیان بی نظیری برای اولین بار در تاریخ بشریت از فلسفه حقوق دارن، از فلسفه حقوق دارن. آقای اسماعیلی مراقبت کنید از اینجا رد نشه، از فلسفه حقوق دارن. شاید دو تا صندلی باید گذاشت. ببینید چقدر زیباست. امروز متن درسی بعضی از دانشگاه های اروپایی است این بخش از خطبه 216 که شاید شیعیان مرتضی علی 99 درصدشون یک بار نخوندن. پس از ستایش پروردگار خداوند سبحان برای من بر شما به جهت سرپرستی حکومت حقی قرار داده و برای شما همانند حق من حقی تعیین فرموده است. از اینجا بشنوید. پس حق گسترده تر از آن است که وصفش کنند، ولی به هنگام عمل تنگنایی بیمانند دارد. فالحقو اوسع الاشیاء فی التواصف و ازیقها فی التناصف. شعر بگیم در مورد عدالت، قصه بگیم در مورد عدالت، اجازه ندین رد شنستون اینجا، قصه بگیم در مورد عدالت، منبر بریم در مورد عدالت، کتاب و مقال و پایان نامه بنویسیم در مورد عدالت، خیلی مجالش وسیع است. اما همین گوینده و اون سراینده و اون نویسنده اگر حق و عدل علیه خودش بخواد پیاده بشه اصلا تحمل نخواهد کرد. از یک قحاف تناسب تو موقع انصاف دادن زیقترین مجال مال حق است. این واقعیت است. حق اگر به سود کسی اجرا شود ناگزیر روزی به زیان او نیز به کار می رود، و چون به زیان کسی اجرا شود روزی به سود او نیز جریان خواهد داشت. چون حق ثابت است، تو تغییر میکنی. یه وقتی قانون رو رعایت میکنی به نفع تو اجرا میشه، یه وقتی رعایت نمیکنی علیهت میشه. اگر بنا باشد حق به سود کسی اجرا شود و زیانی نداشته باشد، این فقط مخصوص خدای سبحان است نه دیگر آفریده ها. غرضم در این مقدمه این بود که چگونه میشه باور کرد کسی در مقابل امر و نهی خدایی که او رو با هزار استدلال ثابت کرده برای خودش مقاومت میکنه. همون اتفاقی که بدون تعارف و شوخی برای همه ما هر روز بیفته. گناه نمی کنیم؟ واجباتمون رو کوچک نمی شماریم؟ مگر نمی دانیم خدا نسبت به واجبات محرمات چه دستوری دارد؟ چرا سختمون میاد؟ والله یعلم و انتم لا تعلمون. همین اتفاق در رتبه پایین تر نسبت به پیامبر و امتش، امیر المؤمنین علیه السلام و ملتش، امروز نسبت به ولی فقیه و ملتش میتواند بیفته. پس به تعبیر عاجزانه من، خدایی که چاره‌ای نداره تمام راهکارهای ابلیس رو بگه یا عوامل سقوط رو بگه، خودش هم میدونه بیشتر از مؤمنین شیطان میاد از این استفاده میکنه، که راست میگه. و اگه ما بتونیم بین دستگاه شناختی این با خدا تعارض ایجاد کنیم، خودش جلو خدا وای میسته. میگیم شجره ممنوع است نخور، میخوره. بنی بشر هم از پدرشون یاد میگیرن، کافیه در ذهن اینها و در دستگاه محاسباتی اینها آرام و نرم و بی صدا با حوصله در طول مدت تصرف کنی تا او به یقین برسد که حکم دین غلط است و در مقابل این حکم بایستد. از این موارد امشب من 10 مورد در نهج البلاغه جدا کردم، یعنی مواردی که الان شماها میشنوید میگید عجب نامردهایی بودن مردم زمانش. آخه چرا نسبت به تشخیص امام علی علیه السلام شک و شبهه داشتن؟ اون که حق مطلق است، اون که قرآن تاییدش کرده است، این که پیغمبر فرمود اصلا بقیه رو باید با حق مقایسه کنید تا ببینید درست میرند یا نه. درباره علی علیه السلام حق رو با علی باید مقایسه کنید ببینید درسته یا نه. علیان مع الحق و الحق مع علی یدور و حیث و دار، حق همون جای دور بزنه که علی هست. مدار حق امیر المؤمنین است. اینها رو در زمان توصیف پیامبر همه شنیدن، احتمالاً وسطش هم نعرهای حیدری زدن به عشق امیرالمومنین. حالا همون آقا شده حاکم جامعه، از روز اول نمیپذیرن که آقا اینجوری هم که نباید حکومت داری کرده، حالا اینقدر هم لازم نیست ما سخت بگیریم. 10 مورد من یادداشت کردم که نمیخوام همه 10 مورد رو بگم که شما خسته بشید، اگرچه برای عزیزانی که میدونم بعدن پیگیری میکنن آدرس ها رو میدم، اما چند مورد رو شما ببینید انصاف بدید. قبلش برای شما قاعده رو عرض میکنم که حالا چی کار باید کرد، چون میدونید دیگه فتنه و شبهه و ابتلاء به شبهه و فتنه سنت لا یتغیر و لا یتبدل الهیست. حضرت در حکمتهای نهج البلاغه است که فرمود کسی از شما از خدا درخواست نکند که خدا یا مرا به فتنه مبتلا نکن، این دعای بی خودیست، چون احدی نیست، حتی پیغمبرام اگر به فتنه مبتلا میشه آزمایش. اگر خواستین دعا کنین این گونه دعا کنین: اللهم انی اعوذ بک من مزلات الفتن، خدای به تو پناه میبرم از فتنه هایی که منو گمراه میکنه، از اون گمراهی که تو فتنه ها نهفته من به تو پناه میبرم. چرا فتنه ها گمراه کننده اند؟ مولا علی علیه السلام کاملا شفاف در نهج البلاغه به مردم زمانه خودش و به تبعش به ما فرموده. ببینید حضرت در نهج البلاغه شریف می‌فرماید که فتنه وقتی که میاد اول با شبهه میاد. بحث ماست دیگه، یعنی دو تشخیص در مقابل در مورد یک موضوع رو تو جامعه القا میکنه، دو تشخیص در مقابل هم شبه ایجاد میکنه. انما الفتنه اذا جاءت شبهت، فتنه وقتی که میاد مشتبه میکنه فضا رو، که الان کی حق میگه؟ هر دوتا میگن خط امام، هر دوتا میگن مردم، هر دوتا میگن حق مردم، هر دوتا دارن میگن اسلام، کاملا شبهگون میکنه فضا رو. متاسفانه وقتی روشن میشه که دیگه فتنه کار خودش کرده و رفته، و اذا ادبرت تبینت، وقتی دیگه رفت و پشت کرد تازه روشن میشه ای دادی بیداد، کدوم دروغ میگفتن کدوم راست میگفتن. وقتی این گونه شد، حضرت شبهه رو تعریف میکنن در خطبه 38 نهج البلاغه است: انما سمیت شبهت و شبهتن میفهمد اصلا این که اسم شبهه رو شبهه گذاشتن برای چی؟ لأنها تشبه الحق، چون باطلی است که خودش رو شبیه حق جلوه میده. شبهه چیزی است که تو رو به اشتباه میاندازد. برای چی به اشتباه میاندازه؟ چون باطلی است که لباس حق میپوشه. حرف از مظلومیت میزنه، حرف از حق مردم میزنه، حرف از عدالت میزنه، حرف از دین میزنه، از ارزش ها ممکنه بزنه. لأنها تشبه الحق. با این نگاه فتنه ها این گونه آغاز میشن. یکی در خطبه 50 نهج البلاغه است، اگر دوست داشتید نهج البلاغاتون رو ببینید. مولا علی علیه السلام در این خطبه 50 میفرماید همانا آغاز پدید آمدن فتنه ها هواپرستی و بدعت گذاری در احکام آسمانی است. دو چیز انگیزه های پنهان فتنه انگیزی هستند در جامعه. یک، احوا اون تتبع، هواهای نفسانی که دنبالشن، مال و مقام و جاه و امثالی. دوم، احکام اون تبتدع، احکامی که در اون بدعت گذاشته شده در مقابل دین، ولی به اسم دین داره. اصلا تعریف بدعت چیه؟ ادخال و ما لیس من الدین فی الدین، چیزی که واقعا از دین نیست و به اسم دین به خورد مردم دادی. بعد بفرماید نوآوری هایی که قرآن با آن مخالف است و گروهی با دو انحراف یاد شده بر گروه دیگر سلطه و ولایت میابند. دین رو میکنن ابزار هواهای نفسشون. خب متدینی که بصیرت نداشته باشد، خب معلومه فریب میخوره، معلومه که فریب میخوره، که برخلاف دین خداست. پس اگر باطل با حق مخلوط نمیشد، بر طالبان حق پوشیده نمیماند. مشکل اینه که از تیکه از حق رو با باطل مخلوط میکنند، وجهه باطل پیدا میکنه، عطر حق پیدا میکنه، لباس حق پیدا میکنه. و اگر حق از باطل جدا خالص میگشت، زبان دشمنان قطع میگردید. اما قسمتی از حق و قسمتی از باطل را میگیرند و به هم میآمیزند. آنجاست که شیطان بر دوستان خود چیره میگردد و تنها آنان که مشمول لطف و رحمت پروردگارند نجات مییابند. چنان حق و باطل رو به هم مخلوط میکنه که خیلی وقتا تاریخ نشون داده دونه درشت های با تقوای اهل نماز شب توش گیج شدن. خب وقتی گیج شدن، از دو حالت که خارج نیست، یا به اشتباه تیری که باید به باطل بزنن به خیال اینکه حق است به حق میزنن. صلوات بفرستیم، وقتی که اشتباه کردن که کاری است که اصلا فتنه‌گر میخواسته که شما با شبهه اشتباه تشخیص بدید حق رو از باطل، از دو حالت خارج نیست. یا احساس تکلیف بکنی که از حقی که تشخیص اشتباه دادی دفاع کنی و با باطلی که به اشتباه باطل تشخیص دادی بجنگی. پس تیری که باید به یزید میزدی به حسین ابن علی میزنی. کی میفهمی؟ وقتی سرها به نیزه رفت و فهمید اینا خارجی نیستن، اینا اطرت پیغمبر بودن، سر ما کلا گذاشتن. یا اینکه نه، ته تهش خیال میکنی هنر فوق العاده داری، در شبهه بین حق و باطل کناره گیری میکنی، سکوت میکنی، میگه آقا ما چون شبهه ناک فضا از هیچ کدوم حمایت نمیکنیم. اصطلاح بسیار مستهجنی که به اسم علوم سیاسی به خورد جوامع داره داده میشه، اعلام بیطرفی. دیدی عربستان سعودی بر سر مردم مظلوم یمن بم میزنه، این به همه بچه رو میکشه، بعد یه عده دولت ها اعلام بیطرفی میکنه، بعد اسمشون هم دولت اسلام. یعنی یا شما اقدام اشتباه میکنی که به نفع باطل و به ضرر حق تمام میشه، یا خیال میکنی اگر سکوت کنی، عزلت به خرج بدی، کنار گیری کنی، بهتره سر سالم به گور میبری، که این خودش عین خیانت همراهی با باطله. نمیدونم، یه فکری باید کرد که رفت آمدهای جلسات فردا شب جا به جا بشه، چون بحث یکم حساسه، من احساس میکنم میپره، مفرد چی زده بودیم پرید، چون به نتیجه میخواییم برسیم که تو این رفت آمد نمیشه ذهنها رو متمرکز کرد. شیطان هیچ وقت به یک راه که اکتفا نخواهد کرد که شما اون راهو بستی بگه دیگه دستا بالا دیگه من تسلیم شدم برم آدم شم. خواهش میکنم این خطبه 194 نهج البلاغه که خطبه منافقین هست رو ببینید. خطبه 193 خطبه متقینه که همه الحمدلله باش آشنایید و انشالله متاسفید. بلا فاصله حضرت یه خطبه دیگه گفته خطبه منافقینه، حتی سید رضی بلا فاصله آورد. از عجایب جهل امت اسلامی و با عرض معذرت انقلابی های ما بعضن اینه که حق رو میشناسن ولی باطل رو نمیشناسن. عزیزان یکی از کارهای عجیب و غریبی که معاویه میکرد این بود که در شام به مردم شام اسلام رو یاد میداد، ایمان رو یاد میداد، ولی نمیذاشت نه کفر رو بشناسن. کفر رو بشناسن چه میکرد؟ حالا کفر خودش رو به جای ایمان جا میزد، ایمان امیرالمومنین رو به جای کفر میتونست جا بزن. نمیذاشت مردم دشمن شناس بشن آسیب، در حالی که دین شما میفهمد اول فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی، فقط کسانی نجات پیدا میکنن که اول کفر به طاغوت داشته باشه بعد ایمان بالله. اول لا اله بعد الا الله. ما چرا در مورد منافق و منافقین کم اطلاع پیدا میکنیم؟ فکر میکنیم منافق تا میگه مسعود رجوی. اصلا مسعود رجوی منافق نیست. مسعود رجوی منافقه؟ منافق یعنی اون که تو فکر میکنی حزب اللهیه. کی فکر میکنه مسعود رجوی حزب اللهیه؟ میگه کفر محضه. بله یه روزی که 10-15 روزی اول انقلاب قاطی حزب اللهیه بوده شک بوده. اصلا سازمان منافقین سازمان منافقین نیست، چون نفاق پنهانه. این که خیلی آشکاره مردم خودشو کشته، این همه آدم تو بمبگذاری، اون همه تو گرا دادن به صدام. اصلا سازمان منافقین چه مزخرفی ما میگیم؟ کجاش این منافق؟ منافق اونه که الان تو سیستم حکومت و تو حزب اللهی بدونی. چرا منافقین رو نمیشناسیم؟ امیرالمؤمنین ببینید، این که من یکم اعتراض میکنم، البته تقصیرم نیست، بالاخره مسیر اینجوریه، بخاطر این حساسیت است که داره از دست میره. میخوام شما رو یه مقدار کالبد شکافانه تر ببرم سراغ بحث. در جایی که حق و باطل قاطی میشن، شیطان دو تا برای خودش ارزش افزوده درست کرده. میگه طرف یا گیج میشه، سنگی که باید به یزید بزنه به امام حسین میزنه که ما بهش کم میزنیم دیگه، یا به خیال این که داره احتیاط عقلی و شرعی میکنه سکوت میکنه میره دنبال کشاورزیش، بازم ما بهش کم میزنیم چون امام حسین رو تنها گذاشته دیگه، جاده رو صاف کرده یزید از روی امام حسین رد شه. چه جوری ذهن رو درگیر میکنه؟ طرف احساس میکنه کار بسیار درستی کرده که سکوت کرده در فتنه. کار منافق اینه، اصلا اجازه نمیده جریان طاغوت به بن‌بست برسه. یک راه داشته باشه و تمام، دائما دو دوزه درست میکنه برای شما، از این ور بذاری از اون ور میخوری، اون ور بذاری از این ور میخوری. در این خطبه منافقین در بند دوم که سیمای منافقین هست، یه چند خطی تشریف ببرید پایین تر با چشمان عزیزتون، حضرت میفرماید که آنها در هر راهی کشته ای و در هر دلی راهی و بر هر اندوهی اشک ها میریزند، مدح و ستایش را به یکدیگر قرض میدهند و انتظار پاداش میکشند، اگر چیزی را بخواهند اصرار میکنند و اگر ملامت شوند پرده دری میکنند و اگر داوری کنند اسراف میپذیرند. حالا اینجا رو ببینید، آنها در برابر هر حقی باطلی آماده کردند و در برابر هر دلیلی شبهه‌ای آماده کردند و برای هر زنده‌ای قاتلی و برای هر دری کلیدی و برای هر شبی چراغی. از قبل پیش بینی میکنن، اگر این ترفند رو تو جامعه زدیم این جوابو گرفتیم، خب این میشه. اگر اون جواب مردم پس دادن، خب این کارو میکنه. همینجوری مثل یه فلوچارتی طراحی کرده، ته هم نداره. اعدو لکل حق باطلا، در مقابل هر حرف حقی باطل آماده کرده که به انگار شبهه بندازه. و لکل قائم ما الا، برای هر یک امر قائم و استواری یک کج کننده درست کرده که مردم رو گیج میکنه. تو این فضا اگر کسی قرار بگیره، حداقل تصور بتونه بکنه یه روزی جامعهش به جایی میرسه که برای تمام لایه لایه های اعتقادات حق تو شبهه درست میکنه، از قبل آماده شده دپو کرده میریزن تو جامعه لایه به لایه. یه نمونه ها سر امیرالمومنین اومده ها، جنگ صفین رو 2 دقیقه تحلیل کنین. جنگ صفین که دیگه با طلحه و زبیر و همسر پیغمبر نیست یه مش مقدس نفهم گیج بشن بگن ما نمیاییم، بابا با مسلمون که نمیشه به جنگی، اونم با زن پیغمبر با طلحه و زبیر. جنگ با معاویه است دیگه، خود پیغمبر و قرآن فهمده اینا شجره ملعونن. اینجا که شک و شبهه‌ای نبود، نه واقعا هم نبود، در ابتدای امر در اذن جهاد یا دستور جهاد امیرالمومنین حسابی لشکرها راه افتادن اومدن. نشونش هم اینه که در کمترین فرصت در صفین کار داشت تمام میشد به نفع اسلام. اعدوا لكل حق باطلا، یه دفعه چی رفت بالا سر مردم؟ به سر 500 نیزه پاره های قرآن رو بستن تو کل معرکه چرخوند. چند هزار شمشیری که بعد به فرق کفر می آمد اومد پایین. اول حضرت می فهموندن اعتنا نکنید برید. کم کم شبهه تو دلشون اینجا تون که یعنی چی قرآن بالا سر کاره؟ اینا قرآن رو قبول دارن، یعنی چی رد شیم؟ ما از قرآن که می تونیم رد شیم؟ چی داره میگه علی؟ مطمئنی خودش گفته؟ آره خودش گفته. کار شبهه ها به جای رسید که اون چند هزار شمشیر رو سر امیرالمومنین نشست که یا مالک بر میگردی یا قطعه قطعت میکنیم. تا حالا خیال میکردیم تو برای اعتلاء قرآن میجنگی، امروز معلوم شد تو برای این که به این صندلی به چسبی حاضری قرآن زیر پا بذاری. کیا؟ یارانش. تموم شد؟ نشد. گفت خیلی خوب، هر کسی در این جنگ شبهه داره برگرده بذارید بقیه کار کن. گفتن نه، ما باید مردم رو روشن کنیم از این جنایت. انحراف، انحراف. راه افتادن بقیه یاران امیرالمومنین علیه السلام هم شبهه دار کردن که بابا چی کار داریم میکنین، آخرتتون چی میشه؟ پس این داره میگه قرآن رو بی‌اعتنایی کنین. کاری کردن جز چند نفری کسی باقی نموند. این وسط عمار مثل فرفره میچرخید روشنگری میکرد، مثل فرفره میچرخید و روشنگری میکرد. عمار کشته شد. یه دفعه خود این مردم گفتن عمار کشته شد؟ آره کشته شد. مگه چیه؟ بیچاره، مگه نشدیدی از پیامبر فلان موقع کنارش بودیم؟ فرمود عمار شاخص حقه، تقتله الفئه الباغیه. هر گروهی عمار کشتن اینا گروه بغی کننده و طغیانگرن. خدا هم که در قرآن کریم کبرای قیاس گفته دیگه، فَإِنْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتُلُ الَّتِي تَبْقِي. هر گروهی که بر گروه دیگر از مسلمین بغی کرد، طغیان کرد، بکشیدش تا سر جاش بشینه. کی کشت؟ معاویه. دوباره شمشیرها رو تیز کردن علیه معاویه. کار منافق اینه، اعدوا لكل حق باطلا. دوباره تجهیز شدن بریزن سر معاویه. این منافق عجیب و غریب اشعث و دیگران گفتن وایسی چی کار داریم کنید؟ دینتونو به ساده لوحی دارین خراب میکنین. گفتن خب بابا یاران معاویه عمار رو کشتن، پیامبرم فهمده هر کی عمار رو بکشه اون گروه گروه باطلن. گفت وایسی ببینه کی عمار رو آورد پای این معرکه که به کشتن داد. گفتن راست میگی علی آورد. شمشیر علیه امیرالمومنین برگشت. اعدوا لكل حق باطلا. اون امیرالمؤمنینه دائما تو این چند شب اگر توفیق داشتیم هر شب خدمتتون بودیم، همونجوری که من میگم شما مثل ذکر بگید اون که علی بود با اون پشتوانه آیات و روایات نبوی چقدر شبهه ها در جامعش اثر کرد. میگن علی قاتل و اماره، چرا برداشتی آوردین رو به جبهه که بی خود به کشتن دادیش و نمی جنگیدن؟ تمام میشه مگه؟ نه، همونجور که باطل سعی میکنه هیچ وقت بن‌بست نداشته باشه، حق هم رو دسته بخواد بخوره. حضرت اول میگفت دروغه، دروغه، قرآن اینا قبول ندارن، بزنید برید. دید اینا نمیخوان بفهمن، یکم اومد عقبتر، یه نرمش قهرمانانه گفت خلا حرف حسابتون چیه؟ گفت بابا ما که قرآن قبول داریم، اونم که قبول داره، بابا یه مذاکره میکنیم تمامش میکنیم، خون مسلمون رو بی خود نهی، ولی ما که از جنگ نمیترسیم، میترسیدیم که اینجا نبودیم. حضرت فهموندن ضرر میکنید، چند سال دیگه پشیمون میشید. گفتن نه، عاقلانه ترین کار اینه که آدم امنیتش رو در صلح حفظ بکنه، ولی چی بخواد بجنگی؟ اونم که الان در ذلت و ضعف هر چی بگیم میپذیره. گفت فکر کردید اون شیطون رو درس میده شما نمیدونید؟ گفتن نه آقا خیلی بدبینین. بعضیا تا حرف از مذاکره میزنین میگن تن ما میلرزه. خب برین جهنم اونجا گرم شین نلرزه. هر چی گفت بابا غلط این حکمیات گوش نکن. امیرالمومنین علی سلام چیکار کردن؟ گفتن پس صبر کنید، عجله نکنید، ببینیم معاویه کیو به عنوان نماینده مذاکره کننده میفرسته، یکی بفرستید حریف این بشه. وایسادن دیدن اوه اوه عقل منفصل معاویه امرو آس داره میاد که شیطان روزی سه مرتبه جلوش لنگ میندازه. اک شیطان عجیبی این امرو آس. حکومت بصره رو رشوه گرفته بود که با معاویه کار کنه. حضرت گفت صبر کنید امرو آس، یه آدمی بفرستین که قدش به قد این برسه. کیو بفرستی؟ مالک اشتر. گفتن بابا مالک اشتر خیلی تنده، مذاکره آدم خنده رو میخواد، یه مقدار لطیف باشه، نرم باشه. مالک اصلا با خودشم معلوم قهره، مذاکره است این، جنگ که نیست. حضرت گفت بذارید ابن عباس بره. ابن عباس هم مفسر قرآن، دین رو درست میشناسه، هم سیاست مداره. گفتن اونم که فامیلته، میخوای نذاری مشکل حل بشه؟ کیو فرستادن؟ پسترین آدم اون صحنه که یک نفوذی کودن بیشعور بود به اسم ابو موسی اشعری عبدالله ابن قیس. حضرت گفت این نمیتونه ها، سرش کلا میذارن. گفتن این و الا نمیشه، فرستادن. خب تو مذاکرم دیدید که چه اتفاقی افتاد و قشنگ سر این کلا گذاشت و باز هم زرنگی نکرد بگه اولم راست بره رو منبر بگه نتیجه رو بعد من بگم، که اگه این دروغو بزن تو دهنش. عجله کرد رفت گفت آقا الحمدلله یا آیه قرآنم خوند و خدا رو شکر که باعث شد بین مسلمین خون ریزی نشد. من همونجور که این خاتم رو از دستم در آوردم علی رو عزل کرد. اونم گفت مردم دیدید که نماینده علی امامش رو عزل کرد، منم این انگشتر تو دستم میچرخونم و معاویه رو تثبیت کرد. و یه بباعثش خب تموم شد. اونجا شما زبانم لال ما بودیم چه میکردیم؟ میزدیم تو سر و میرفتیم پای علی رو میبوسیم. آقا ما غلط کردیم، کی گفت مذاکره این وسط به ما فریب خورد؟ اینجوری شد؟ نه. 4000 نفر از یاران درجه یک که اومده بودن جون بدن پای امیرالمومنین در صفین، یه دفعه متحول شدن، گفتن چه خبطی کردیم، لا حکم الا لله، لا حکم الا لله، غلط کردیم، کسی رو حکم کردیم، حکم فقط مخصوص خداست. صریحا گفتن ما کافر شدیم، مرتد شدیم، باید بریم توبه کنیم دوباره ایمان بیاریم. رفتن توبه کردن، ایمان آوردن. خب برین گمشین، شما که از سیاست سردر میرین برین به کپین. گفتن نه، اسلام به انحراف کشیده شده. خب مگه شما نبودین؟ توبه کردین دیگه، برین کنار. نه، علی هم آخه قبول کرد حکمیت. بابا شما فشار آوردید، باشه ما فشار آوردیم، اون چرا پذیرفت؟ اونم مرتد شده. صریحا گفتن علی مرتد. تو این نهج البلاغه امشب آورده بودم براتون بخونم، اما میترسم از وقتم بگذره، ان شاء الله فردا آدرسم به شما میدم میخون. گفتن علی کافر شد. چرا؟ چون غیر خدا رو حکم کرد. حالا چیکار کنیم؟ هیچی، ما وظیفه داریم اسلامو نجات بدیم از دست علی. شدن فتنه گرای حکومت امیرالمومنین علی صلی الله علیه و سلام. آقای شما وای میستاد جلو نماز جماعت تو مسجد، جمعیت اقتدا میکردن، خوارج میومدن تو، عمدن وسط قرائت نماز امیرالمومنین علی صلی الله علیه و سلام آیه کفر میخوند. حضرت به احترام آیه قرآن چند ثانیه مکس میکردن، تموم میکرد حمدشون ادامه دادن، آیه شرک میخوندن، آیه ارتداد میخوندن. این آقاش مشرک کافر نعوذ بالله. خب ولم نمیکنن، چون اینا دیگه مثل طلحه و زبیر که برای زر و زیور دنیا نمیان با علی بجنگن، مثل معاویه هم نیستن که خودشون میدونن باطلن، اینا برای خدا با امیرالمؤمنین میجنگن، برای خدا. عزیزم طلبه ای که در گروه فرقان شهید مطهری رو ترور کرد تا لحظه آخر میگه من اسلام را دست این مردک نجات دادم، اینا میخوای چیکارش کنی؟ نه پول میخواد، یعنی میگه اگه منو بکشن میرم صاف تو بهشت تو بغل پیغمبر، که اسلام پیغمبر رو نجات دادم. ببین مسئله حجابو چیکار کرده. اینا میخواد چیکار کنی؟ خوارج میگن علی قطعا از دین خارج شده و الان جایگاهش دیگه غصبیه، باید توبه کنه. به همین هم اکتفا نمیکنه، هر کسی براءت از علی علیه السلام نجست کشتنش. هر کسی چگونه؟ کاملا در چارچوب شریعت، که اینا از دین خارجن قتلشون ما معتقدیم دیگه، مرتد دو باید چیکارش کرد؟ باید جونشو گرفت. حالا اینا کیان؟ اینا دوستان امیرالمؤمنین هن. نوشتن اینا انقدر عجیب بودن که اومدن توی محلی یک زن باردار جوانی داشت میمد، گفتن این از دوستان علیه، خیلی علی دوسته، گرفتن و تهدیدش کردن که باید به علی دشنام بگی، قبول نکرد. هر چی بهش اصرار کردن تهدید کردن قبول نکرد. تو روز روشن سر پا شکمشو پاره کردن، بچه‌ای که در آستانه تولد بود و کشیدن بیرون، سر بریدن رفتن. چند قدم اونورتر درخت مسلمان درخت میوه زده بود بیرون، یکی از اینا میوه کن، همه سرش شوریدن که نامسلمون مال غیر رو داری میخوری؟ شاید راضی نباشه. شکم میدرن ولی به یک خرما یا یک انگوری حساسن که به خدا خلاف شرع نشه. اگر جامعه اسلامی که فقط در دوران حکومت اسلامی مبتلا به خوارج میشه، گرفتار خوارج بشه، دیگه واویلاست. مولا هم در نهج البلاغه فرمود من چشم فتنه رو درآوردم، ولی به بقیه تا قیامت توصیه میکنم خوارج رو مثل زخم استخون لایزخ تحمل کنید. چون دست بزنی میگم به به، انقلاب اسلامی علما رو داره میکنه تو حصر، متدینین رو داره. میدونی فلانی کی بوده؟ میدونی اون یکی کی بوده؟ میدونی از زهد و تقواش؟ میدونی زمانش ها تو ساواک چه شکنجه هایی شده؟ حالا تو بیا مردم باشن کن که آخه بابا ملاک حال فعلی افراد است. این دقیقا الان ضد همون چیزی داره میجنگه که یه روزی به خاطرش رفته ساواک. الان چی کارش کنیم؟ اینو اصل بدونیم یا حقو؟ این جا به جا شده. به خواجه ربی گیج، حضرت فرمود میدونی چرا انقدر گیجی؟ به تو میگم به جنگ بگی نمیتونم، چون حق و با افراد داری مقایسه میکنی، به جای اینکه با شاخصها بسنجی با اشخاص بسنجی. و تا اینجوری هستی بیچاره ای، چون امروز شخصی انقلابی درجه یک است، فردا ضد انقلاب است، ولی در پوشش انقلابی. و تو چون شاخص نداری گیج میشی. من دخل فی هذا الدین به رجال اخرجه الرجال، کسی که با آدم ها وارد این دین بشه با رفتن آدم ها از دین خارج میشه. خب بحث ما باز امشب هم در این نقطه ماند که مراقبت از این که در چه تاریخی زندگی میکنیم کار بسیار حرفه‌ای است. خیلی بندگی میخواد، خیلی بصیرت میخواد، خیلی تاریخ میخواد که خودتو تو زمانه خودت پیدا کنی که چجوری ممکنه از دین خارج بشی بدون اینکه احساس کنی از دین خارج شدی. عرضم امشب در ذکر مصیبت همین نقطه است. به امام حسین شما سلام الله علیه که اصل دین بود و به خاندان مطهرش میگفتن خارجی، نه اینکه از ایتالیا اومدن، یعنی خروج بر خلیفه رسول الله کردن از دین خارجن. یه شب برای شما خواهم گفت که چرا این اصطلاحاتو به زبون‌ها انداختن، که بریم ببینین خارجی در فقه اسلامی 10 حکم دارد. 1 غارت او جایز است. بدترین بلا رو سر اهل بیت آوردن، گفتن پیغمبر گفت. پیغمبر گفت. یک گوشش رو اگر بتونم آن ذکر مصیبت میگم، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجبل. ابی عبدالله تو همین نهج البلاغه است، رفقای عزیزم، حضرت وقتی به صفین رسید دید ای دادی بیداد، معاویه و یارانش زودتر رسیدن، خودشون و اسباشون آب خوردن، مشکا پر آب، راه آب بستن. در هیچ فرهنگ انسانی این قاعده درست نیست. چه کردن؟ سعد بن سوهان رو فرستادن، گفتن برو به معاویه بگو برای چی آب رو بستی. انقدر این کار زشت بود که معاویه هم شرمنده شد، هم مشاورانش رو جمع کرد، گفتن گفت چی کار کنیم، آبو باز کنیم یا ببندیم؟ گفتن همچنان آب رو علی ببند یا تردین در این تحریم تسلیم میشن یا جون میدن. البته هم راست گفت غلط کردین، این علی که من میشناسم انقدر عظمت دارد که در تحریم تسلیم نمیشه، با این شوخی نکنید. که بعدم حمله کردن به دستور امام علی، امام حسن حمله کرد با یارانش رو باز کرد. بعد امیرالمومنین چی کار کرد؟ بلافاصله فرمود راه آب باز باشه، معاویه و یارانش استفاده کن. بزرگواری در حق پدر یزید. میتونست تحریم کنه جون بدن، انقدر آبو ببنده تا اینا ذلیل بشه. گفت نه، در شخصیت ما نیست، اسلام نمیخواد، انسانیت میخواد. حالا پسر همون امیرالمومنین در مقابل لشکر پسر همین یزید قرار گرفته. از شب هفتم آب رو بستن. امیر علی اکبر علیه السلام به دستور پدر مسئول آب آوردن است. قصه به اینجا رسید که امروز مسیحیان با این روزه ناله میزنن. اگر شیرخوارگان رو نمیذارن جهانی بشه، به خاطر اینکه دیدن روزه علی اصغر دنیا رو متحول کرد. چون هر کسی هیچ اطلاعاتی هم از اسلام نداشته باشه، انقدر انسانیت داره بگه حالا بزرگترها جنگی بودن، جنگیدن، کشتید، یه بچه 6 ماه یه سنگ هم نمیتونست پرت کنه. بعد بچه 6 ماه رو که اگر 2 دقیقه گلوشو نگه هم داشتید میمرد. تیر سه شعبه چرا میزنید؟ اصلا انقدر میگن آب نداده بودید که نیم ساعت دیگه تحمل میکردید میمرد خودش. برای چی اینجوری کردید؟ میدون چه آیت الله عظمایی است علی اصغر؟ حضرت آمدن برای وداع آخر، همه رو وداع کردن، فرمودن زینب جان ایتینی بالولد یا رزی حتی ابدعه، اون شیرخواره رو بیار، اون که دست و پا نداره بیاد، بیار من با اون خداحافظی کنم. وقتی بچه رو جلو چشم رباب زینب کبرا گذاشت تو دامن امام حسین که رو اسب نشسته بود بره، اینقدر این بچه بد حال بود از آتش که امام از جنگ پشیمان شد، لباس رزم رو در آورد، عمامه پیغمبر به سر گذاشت، با عبای پیغمبر رفت به سمت دشمن که بگه آقا من برای جنگ نیومدم، شاید از عمامه پیغمبر حیا کنم. رفت این بچه رو رو دست بلند کرد تا تاریخ از پشت سر این نامرد ها ببینه حق رو. بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت. شروع کرد به اتمام حجت. یا قوم الم ترحمونی فرحمو هازر رزی، به من رحم نمی کنید، به این شیرخواره چرا رحم نمی کنید؟ الا ترون کیفه یتلزا اتشا، نمی بینید مثل ماهی که از تانگ بیرون افتاده چجوری داره از اتش تلزی می کنه؟ بگیرید خودتون آب بدید بهش. این حرف داشت تو دل جوانترهای لشکر عمر اسد اثر می کرد. شم متوجه شد، لعنت خدا بر شم، یه قره چشمی رفت به حرمله، گفت برای چی وایستادی تماشا میکن؟ گفت کدومو بد بزنم؟ گفت با پدر که فعلا کار داریم، سفیدی گلوی پسر رو نمیبینی؟ امام باقر از اینجا به بعد راوی قصه است در کربلا. فقط هنوز حرف پدرم تمام نشد، بچه بالا رو دست بود، یه دفعه حضرت دید بچه‌ای که از بیابی نا نداشته کن بخوره داره دست و پا میزنه. نگاه کردید فذبحوه من الاذن الى الاذن و من الورید الى الورید.